أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. چون در این سوره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق مطرح بود، جریان عزت را هم مطرح فرمود که مسیر عزت عبارت از کلمه طیب است و عمل صالح. منظور از کلمه طیب لفظ طیب نیست، زیرا خود لفظ جزء اعمال است. عمل گاهی به صورت قول است، گاهی به صورت فعل. منظور از کلمه طیب اون عقیده طیب و صالح است، نه الفاظ خوب، چون الفاظ نظیر افعال جزء عمل صالح خواهند بود. مطلب دیگران است که این کلمه طیب به منظور عقیده طیب همان است که در سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و پرها به سما، اون عقیده طیب خواهد بود نه الفاظ و کلمات خوب. پس کلمه طیب یعنی عقاید طیب، نیتهای خوب و مانندان. مثل بعدی آن است که این که فرمود به ما یعمر و من معمرن، این به قرینه اول است. معناش این نیست که هیچ معمری عمر نمی کند مگر اینکه در کتاب الهی هست، چون تا عمر نکند معمر نمی شود. و ما یعمرو یعنی هیچ کسی عمر طولانی نمی کند و معمر نمی شود مگر اینکه در کتاب الهی سرنوشت و سرشتش مشخص است. اما درباره و ما یستوی البحران دو تا احتمال هست. احتمال اول که اکثر مفسران برانند، زمخشری و امثال او از این احتمال حمایت میکنند، میگن این آیه 12 سوره مبارکه فاطر برابر آیه 19 به بعد همین سوره فاطر است. در آیه 19 به بعد سوره فاطر این است که و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، که این مثال است برای اینکه مؤمن و کافر اینا مساوی هم نیستند. مؤمن به منزله بصیر است، کافر به منزله اعمى. مؤمن به منزله نور است، کافر به منزله ظلمت و هاکذا. اگر این آیه به وزان اون آیات سوره همین سوره آیه 19 بعد بود، در صدرش یا در زیلش یا در وسطش به همچه مطلبی اشاره می کرد. ظاهرن این آیه نظیر همان است که در سوره مبارکه نحل گذشت. در سوره نحل آیه 14 این است: و هو الذی سخر البحر لتأکل منه لحما طریا و تستخرج منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. همه اون الفاظ در اینجا هست به استثنای چند تعبیری که در این آیه هست در اونجا نیست، که این در اعداد نعمتهای الهی است. گاهی خدای سبحان زمین را، باغ را، مزرع را، مرتع را ذکر میکند، گاهی معادن زیر زمین ذکر میکند، گاهی برکات دریایی را ذکر میکند. اینا همه نظم است و برکت است و ذیل آیه که در لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ناظر به این است که مبدأتون را بشناسید، در پیشگاه مبدأتون شاکر و خاضع باشید. پس سخن از تمثیل نیست که مؤمن به منزله آب دریایی است که مل از بست و فرات است و سائغون شرابو، و کافر به منزله مل دریایی است که مل حجاج است. چون اگر این بود دیگه برکات دریا و هر دو دریا را به صورت مشترک ذکر نمی کرد. در این آیه فرمود به این که دریاها دو قسمن، ولی از همه اینها این برکات برمیاد. دریای اول از بست و فرات است و سائغون شرابو، یعنی طیب و طاهر است، یک. گوارا رافع آتش است، دو. گواراست به سریع الهضم است، سه. این از بست و فرات است و سائق. اون دیگر شور است و سوزنده و گدازنده. خب ولی و من کلن از هر دو دریا این برکات برمیخیزد. اگر ماهی خوب است مال هر دو دریاست، اگر لؤلؤ مرجان است مال هر دو دریاست، اگر کشتی رانی است مال هر دو دریاست. شما خیال نکنید که اگر دریای شور بود بی خاصیت است. نه، دریای شور همون خاصیتی رو دارد که دریای شیرین دارد. و این جای تعجب است که از ماء از بفرات سائق ماهی طیب و طاهر پرورش پیدا میکند، از آب ملح اجاجم به شرح زن، از دریای از بفرات سائق لؤلؤ مرجان برمیخیزد، از دریای ملح اجاجم به شرح زن. این تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است که از آب شور ماهی طری و تازه و از آب شور لؤلؤ مرجان درست میکنند. چون فرمود و من کلن تأکلونه، نه اینکه لؤلؤ مرجان مال ملح اجاج باشد و اون ماهی طیب و طاهر مال اون عذب فرات باشد. برابر این قول دوم اقوا به نظر میرسد. مسئله بعدی که با نظم، چون این آیات آیه قبل برابط به نظم بود، یعنی از آیه 9 شروع شد، این که فرمود بر الله الذی ارسل الرياح فتسير سحابا، این درباره نظمی است که نشانه وحدانیت ذات اقدس اله است. آیه بعد همین ها درباره نظم عالم است که نشانه وحدانیت است. یولج اللیل فی النهار هم همین طور است. بله، خب یک گوشه باید اشاره بکنن. در بحث دیروز اشاره شد که در آیه 19 به بعد اونجا دارد این و ما انت بمسمن من فی القبور ان انت الا نذیر، یه اشاره و ارشادی دارد به اینکه کافر باید هراسناک بشود. اما اینجا در این صدد نیست که بفرماد کافر هیچ خاصیت ندارد. اما چه مؤمن چه کافر، چه دریا شیرین چه دریا شور، چه آب شیرین چه آب شور، همه اینها منشأ برکتن. برکتشان یکسان است. به من کلن یعنی یکسان است، نه اینکه دریای شور یه برکتی دارد و کافر اون برکت هم ندارد که جناب زمخشری رو اصرار دارد. اینا میگن به اینکه کافر از دریای شور هم بدتر است، برای که دریای شور لؤلؤ مرجان اینها دارد، کافر این خاصیت هم ندارد. نظیر آیه که ان من الغروب کالحجاره و اشد و قصبه و ان منها لما یهبطون خشیت الله، برخی از دلها شبیه سنگن یا سنگ سخترن و بیفایترن، برای اینکه بعضی از سنگها منشأ جوشش چشمها، خیلی بعضی از چشمهای دامن کوه از درون سنگ بر میخیزد. و این من الحجارت لما یهبط من خشیت الله، اون خشیت معنوی دارن. و این منها لما یتفجر منه الانهار، ولی کافر یه همچه خود برکتی هم ندارد، لذا از سنگ هم بدتر. اگر این بود بالاخره یه زیلی، یه صدری، یه وسطی، یه اشاره داشت به اینکه از کافر هیچ کاری ساخته نیست، نظیر آیه ناز نوزده بعد. از آیه ده که نه، آیه ده که دارد که آیه ده ناظر به آن است که اینها میخواستن عزیز بشوند که برابر سوره طه که ایب تقول اندهم العزه فان العزه لله جميعا بود، در سوره طه داشت که اینها بت‌ها رو میپرستن، لیکون لهم عزا، خدا فرمود عزت مستقیما مال خود ذات اقدس اله است به ذات بالاصاله، راهش هم کلمه طیب و عمل صالح است، راهیان این راه هم انبیا و اولیا هستند و به دنبال اونها مؤمنان، که العزت لله و رسول الله، العزت رسوله و للمؤمنین. اونجا سخن از کافر و امثال ذالک نیست که تشبیه کند. بله اونها که یم کرره میخواد بگه کارشون اثر ندارد، نه اینکه اونها مثل سنگن. اینها کار نقش، هر نقشی که میخوان بکشن نقش اینها بی اثر است، نه خودشون عزیزن، نمیتوانن جلو عزت انبیا و اولیا و مؤمنین را بگیرن. خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، و بود یه نظم دیگری هم شما در عالم میبینید و اون فصول چهارگانه است. اگر چون که این دوازده ماه همه این ماه های دوازدهگانه مثلا بهار بود یا تابستان بود یا پاییز بود یا زمستان بود، دیگه مشکلات مردم تأمین نمی شود. برخی از فصول باید که زمین ها آماده باشن برای رویش، بعضی از فصول زمین ها باید در خواب باشند و استراحت. برای تأمین ارزاق مردم فرمود و قدر اقواتها فی اربعه ایام، این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه که در بعضی از این فصول زمین ها به خواب می روند، استراحت می کنند مثل زمستان، در بعضی از فصول بیدار می شوند مثل بهار، باران هم در اون فصل بیشتر می بارد تا اینکه اینها را تغذیه کند به مقصد برساند. این قدر اقواتها فی اربعه ایام، برای این کار یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. تو بحث های این یولج چندین بار الان تا حال گذشت دیگه، مسئله یولج اللیل فی النهار. این شمس و قمر که حرکت میکنن هر کدام از اینها یه دایره 360 درجه ای رو طی میکنن، 180 درجه شب است به نام قوس اللیل، 180 درجه روز است به نام قوس النهار. این در اول فروردین که به اصطلاح اعتدال ربیعی است و گاهی هم در اعتدال خریفی یعنی پاییزی این حالت پیش می آید. بعد وقتی پاییز می رسد یولج اللیل فی النهار، یعنی این قوس 180 درجه که شب است، این از دو طرف وارد قوس النهار می شود، یعنی هم در طرف صبح دیرتر صبح می شود، هم در طرف مغرب زودتر شب می شود. این قوس 180 درجهی قوس اللیل از دو طرف وارد قوس النهار می شود، بخشی از صبح را شب میگیرد، بخشی از عصر را شب میگیرد، لذا شب میشه 14 ساعت، روز میشه کمتر. وقتی بهار و تابستان فرا میرسد یولج النهار فی اللیل، از دو طرف قوس النهار وارد قوس اللیل می شوند، هم زودتر صبح می شود هم دیرتر شب می شود. روز میشه 14 ساعت، شب میشه کوتاه. این نظم را به صورت فعل مضارع بیان کرده، فرمود این کار کار مستمر و سنت الهی است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، تا فصول چهارگانه تنظیم بشه و اقوات و روزی های مردم تعیین بشه. ولی درباره شمس قمر، شمس و قمر چون حالتشون یکسان است، تعبیر به فعل مضارع نکرده. این تعبیری که جناب فخر رازی و امثالشون دارن. ولی این نکته باید ملحوظ باشد. درست است یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل کار مستمری است، ولی اینها محصول حرکت خاص شمس است. شمس وقتی فوق رأس مستقیم میتابد، این یه خصوصیت دارد. وقتی مائل میشود به صورت زمستان در میآید که مائل میتابد به این منطقه، نه عمود بتابد، یه حالت خاصی دیگه دارد. درست است که شب و روز فرق میکنند، ولی منشأ اختلاف شب و روز در اثر قرب و بعد شمس است. او وقتی مائل باشد قوس بیشتری را طی میکند، افقی باشد قوس دیگر را طی میکند. این اختلاف لیل و نهار در اثر اختلاف حرکت شمس و نحوه شمس است. اونجا چون مشهود است و یکسان به نظر میرسد، تعبیر به فعل مضارع نکرده. خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، اینا هیچ کدامشون به ازد خودشون کار نمی کنن. لذا جا برای این نیست که مجال این نیست که صاحب این پیدا بشن، به شمس اعتقاد پیدا کنن، به قمر اعتقاد پیدا کنن. همه مسخرات تحت تدبیر الهی هن. کلون یجری لعجر مسما. اولا اینها مسخرن، یک. بعد یه راه مشخصی دارن، دو. یه مسیر محدودی هم دارن، سه. بساط اینها هم برچیده میشن وقتی اون اجل فرا رسید. اون روزی که اجل فرا برسد، والارزو قبضتهو میشود و سماواتو مطویاتو میشود، اذن شمسو کبرت میشود، اذن نجومون کدرت میشود، کل این وضع اوضاع بر میگردد و بساط اینها جمع میشود. بنابراین اینها هم مسخرن، مستقل نیستن، هم مسیرشون مشخص است، هم عمرشون محدود. لعجل مسمى، و این خداست. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد، برای بیان توحید نازل شد و اصول دیگر، و باید این خداست. شما اگر بخواد عبادت کنید باید این عبادت کنید، اگر باید معتقد باشید باید به این معتقد باشید. ذالکم الله ربکم. چون او خالق است، او مسخر است، او مدیر است، او مدبر است، پس له الملک، همه سلطنت و قدرت ها مال اوست. اما اون چرا که شما میپرستید، چه این تندیس ها و اجرامی که با دست ساختید نظیر وسن و سنم، چه اون موجودات مقدسی که اینها را تمثال اونها قرار دادید نظیر ملائکه، از هیچ کدام اونها ذاتن کاری ساخته نیست. از این اجرام و اجساد، از اینها که هیچ کاری ساخته نیست، برای اینکه اینا چیزی نمیشنون، چیزی رو درک نمی کنن، مالک چیزی نیستن. والذین تدعون من دون الله، من دونه من دون الله، اینا ما یملکون من قطمیرن. منطقی که خرما فراوان است، این مثل برای اونها کاملا قابل حل است. اون پوست نازک روی اون حسه را میگن قطمیر. فرمود این به اندازه اون لایه و اون پوست روی اون حسه خرما که بهش میگید قطمیر، پیش شما ارزشی ندارد، به اون اندازه اینها مالک نیستن. خب اگر مالک هیچی نیستن، چرا شما این پرستید؟ شما برای خوفن من از ضرر و شوقن ال از نفع می پرستید، از اینا که کاری ساخته نیست. و الذین تدعون من دون الله، من دونه من دون الله، اینا ما یملکون من قطمیرن، چیزی مالک، مالک چیزی نیست. خب کسی معبود است که مالک باشد و کسی مالک است که خالق باشد. از اینها نه خلقت برمی آید نه مالکیت مال اونهاست، زیرا اگر کسی مالک نباشد، خالق نباشد، مالک نیست. خلقت مستلزم مالکیت است، مالکیت کاشف خلقت است. اونا چون خالق نیستن لازمی ندارن، چون مالک نیستن مکشوفی ندارن. اگر کسی مالک چیزی بود کشف میکند که او خلق کرده. اگر خالقی با خالق چیزی باشد لازمش اینه که مالک باشد. خلقت مستلزم مالکیت است، مالکیت کاشف خلقت است. اینان کاشف دارن نه ملزوم و مستلزم. فرمود این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما بالاخره اینا رو عبادت میکنید که مشکل شما رو حل بکند، اونه که نمیفهمن. بگید مقرب ما هستن الله که نمیفهمن. بگید شفعای ما هستن الله که نمیفهمن. این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، بر فرض هم بشنون مستجاب لکم. اینها که نمیشنون یک، برفرزم بشنفم کاری از اینا ساخته نیست. اون ملائکه و قدیسین که شما این اجرام را تمثال اونها را دادید، اونام که اعتناب شما ندارن، گوش به حرف شما نمیدن یک، برفرزم حرف شما را بشنفم، چون مسخر تحت الهن به اذن خدا کار میکنن، یفعلون ما یمرون، یخافون رب هم من فوقهم، هرگز بدون اذن خدا کاری هم نمی کنن، جوابی هم نمیدن. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. خطر دائمی هم اینه که در قیامت همه اینها از شما تبری میکنن، تابع از متبوع تبری میکنن، که تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، که در سوره مبارکه بقره گذشت. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، این شرک شما را باطل میدونن، این را منکر میدونن، به این کفر میورزن، میگن این باطل است. و یوم القیامت یکفرون بشرککم. بعد ذات اقدس اله یه پیام خاصی نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد. فرمود ولا ینبئو که مثل خبیره. در اون موارد که ترا امثال ذالک آمده است، ناظر به هر مخاطبی میتواند باشد، اما این یک پیام خصوصی است. فهود ولا یربئو که مثل خبیر، تو پیامبری نبع دریافت میکنی. نبی آن است که نبع و گزارش دریافت بکند. هیچ گزارشگری مثل ما نیست که خبیر باشد. ما از اسرار عالم با خبریم یک، و این اسرار را صادقانه به تو گزارش میدیم دو، و در این سراز هم دیگران را سهیم نکردیم، برای اینکه اونا صلاحیت دریافت نبع و گزارش غیبی را ندارن. سه، پس ولا ینبئو که مثل ما که خبیریم، هیچ کس شما را مثل ما با خبر نمی کند. اما اونجا که فرمود ترا اون تراهایی که دارد، خیلی از موارد ذکر شد، و ترا و ترا الفلک فیه مواخره، این ترا اختصاصی وجود دارد که پیغمبر ندارد. مخره یعنی شکافت، ماخر یعنی شکافنده، که در سوره مبارکه نحل هم به همین صورت آمد. حالا برخی ها تلاش و کوشش کردند تا ثابت کنند که چرا در سوره مبارکه نحل جار و مجرور مؤخر است، در اینجا مقدم. در آیه 14 سوره نحل این است: و تر الفلک مواخر فیه. اما در اینجا فرمود به این که و تر الفلک فیه مواخر، این فیه را مقدم بر مواخر داشت. حالا اونجا چون در صدد بیان نعمت‌های الهی بود، اول مواخر را ماخرها را ذکر کرده است، ولی چون عند تحلیل روشن شد به این که آیه 12 سوره مبارکه فاطر با مشابه همون آیه 14 سوره مبارکه النحل است. این تفاوت و تفنن ادبی برای ظرافت کار است، نه برای اینکه اونجا در صدد بیان نعمت است، اینجا در صدد بیان فرق بین فریقین. خب و یوم القیامت یکفرون به شرککم، در این خطاب همه اونها داخل خطاب اولی، ولی در خصوص این خطاب وجود مبارک پیغمبر مطرح است. اومد مهمترین آیه که جز قرار این آیه ها سوره بارکه است همین است: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این چون قبلا هم بحث شد، حالا به طور اجمال ازش میگذریم. خدای سبحان غنی است، این غنا عین ذات اوست، نه اینکه این غنا وصف لازم باشد، چون اگه وصف لازم باشد هر لازمی متأخر از ملزوم است. ملزوم که ذات است مقدم بر این وصف است. اگر غنا وصف خدا باشد پس در مقام ذات این غنا نیست معاذ الله. پس خدا در مقام ذات غنی است، نه اینکه این غنا وصفی باشد که لازم ذات است، چون هر لازمی مؤخر از ملزوم. این درباره خدا روشن است که صفات کمالی خدا عین ذات است. درباره ما هم، یعنی انسان ها هم، صفات نقص ما عین ذات ماست. اگر گفته شد الانسان و فقیرون، نظیر این که الماء حارتون یا الماء باردون نیست. الماء حارون یا الماء باردون، حرارت و برودت عرض مفارق آبن. الماء، اگر گفتیم الماء حارون یا الماء باردون، حرارت و برودت عرض مفارق بار آبن و در مقام ذات او نیستن، یک وصف ذاتی او هم نیستن، دو. و اگر گفته شد الانسان و فقیرون، نظیر الاربعه زوجون نیست، برای اینکه درست از زوجیت ذاتی اربعه است، اما عرض لازم است، عرض ذاتی است، نه ذاتی یعنی جنس و فصل. و هر عرضی برو لازم هم باشد از مرتبه ملزوم مؤخر است. لذا زوجیت جز کیفیات است، کیفیات مختص به کمیات، و عدد جز کمیات است، تو مقوله دیگه است به اصطلاح معروف. یکی تو مقوله کیف است، یکی تو مقوله کم است، یکی مقدم است، دیگری متأخر است. زوجیت تو متن اربعه نیست، لازمه ذات اربعه است. اگر گفته شد الانسان و فقیران، نظیر الاربعه تو زوجون نیست، بلکه این اشکال دارد. مرحله سوم این بود که اگر گفتیم الانسان و فقیران، نظیر الانسان و حیوان و ناطق نیست، برای اینکه حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان است، اما ذاتی معنی ماهیت، نه ذاتی معنی هویت. چون هستی اصل است و ماهیت به تبع هستی تحقق پیدا میکند، اصالت از آن هستی است. اگر الانسان و فقیران نظیر الانسان و حیوان و ناطق باشد، این میشه ذاتی باب ایساغوجی به اصطلاح، ذاتی ماهیت می شود نه ذاتی هویت، و معلوم می شود در مقام هویت فقر نیست. مرحله چهارم، بخش چهارم این است که اگر گفتیم الانسان و فقیران، مثل آن است بگیم الانسان و موجودون، یعنی هویت او عین فقر است. این طور نیست که لازمه هویت او فقر باشد، یه فقری است ممثل به نام انسان. و چون هستی اصل است، اگر شما الانسان و موجودون را به یک ادیب بدید، به یک نحوی بدید، بگید این رو ترکیب کن، میگه الانسان مبتدا موجودون خبر. ولی وقتی به یک حکیم بدید میگوید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، چون هستی اصل است و انسانیت به این هستی تکیه می کند. کار ادیب این است که بگوید مبتدا چیست، خبر چیست، اینا به تعریف بکنند. اما حالا در فلون جمله چی مبتداست و چی خبر است، این دیگه کار ادیب نیست، این کار فنان اون فن است. معنای مبتدا و معنای خبر را ادیب باید روشتری کند، اما در فرون جمله چی اصل است و چی فر، چی برای چی ثابت است، چی تکیگاه چیز دیگه است، این دیگه کار ادبی نیست تا از ادیب بپرسی. لذا الانسان و موجودان را وقتی حکیم بخواد ترکیب کند میگد انسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر، زیرا هستی اصل است و انسانیت تابع اوست. این هستی عین فقر است. یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همونطوری که ذات اقدس اله عین غناست، نه ذات ثبت له الغنا، انسانم عین فقر است. خب اگر عین فقر است ارتباطش الا و لابد به مبدا است. لذا اگه کسی خودش بشناسه یقیناً خدا را میشناسه، چیزی که عین ربط الالله هست. این فرض ندارد که خودش بشناسه و الله را نشناسه. این مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه یه امر قطعی رو خبر میدهد که اگه کسی واقعا خودش بشناسه الا و لابد خدای خود را خواهد شناخت. لذا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، که میخواد نتیجه گیری از این چند آیه قبلی بکند، بعد هم او رو هشدار بدهد که اگر دیر به جنبید شما رو میبره گروه دیگه میاره. والحمد لله رب العالمین.